14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 خرداد 1403 برابر است با 16 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو با گزارش، تحلیل، خبر با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو با ماست. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس اتاق بازرگانی تهران از تداوم مشکلات در تامین دارو چه از مسیر تولید و چه از طریق واردات خبر داد. به گزارش ایلنا، محمود نجفی عرب ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های پخش دارو هنوز نتوانستند طلب سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی تسویه کنند، تاکید کرد که امسال هم در تامین ارز برای واردات دارو مشکلاتی به وجود آمده است. طی 2 سال گذشته گزارش‌های زیادی از مشکل تأمین ارز مواد اولیه دارو یا واردات دارو در کشور منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بحران دارو در کشور را به تحریم‌های آمریکا نسبت داده و گفتند که تحریم‌ها مردم عادی را هدف قرار داده است. این در حالی است که واردات اقلام انسان دوستانه از جمله دارو معاف از تحریم‌های آمریکا است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته است که بهاره للهی، فیلمسازی که به تازگی مرگ مشکوک او خبرساز شده، سابقه بازداشت ندارد و تحقیقات در مورد علت درگذشت او در جریان است. در مورد درگذشت خانم للهی به تازگی گزارش‌ها و روایت‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، از جمله دو روایت متناقض که یکی مدعی جان باختن این کارگردان و سازنده فیلم‌های کوتاه و مستند در زمان بازداشت و دیگری مدعی کشف جسد او مدتی پس از درگذشت در خانه بود. روایت هایی که رادیو فردا به شکل مستقل نمیتواند هیچ یک از آنها را تایید کند. این موضوع واکنش هایی را به دنبال داشت و از جمله روز سه‌شنبه 22 خرداد امیر توده روستا، رئیس هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران، وابسته به خانه سینما خواستار تحقیق درباره این واقعه شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه گروه اسرائیلی که ماه گذشته مسیر کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه را مسدود کرد، وضع کرده است. متیو میلر، سخنگوی این وزارتخانه، روز جمعه تاکید کرد که ایالات متحده اقدام‌های خرابکارانه و خشونت‌آمیزی که کمک‌های بشردوستانه را هدف قرار می‌دهد، تحمل نخواهد کرد. اعضای گروه تیزاو 9 روز 24 اردیبهشت ماه با مسدود کردن مسیر اردن به غزه تلاش کردند مانع کمک رسانی به غیر نظامیان غزه شوند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌داد که معترضان کارتون‌های مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه را از کامیون‌ها روی زمین پرتاب می‌کنند. دولت جو بایدن اسفند ماه گذشته با متهم کردن دو پاسگاه اسرائیلی و 3 شهرک نشین یهودی به تضعیف ثبات در کرانه باختری آنها را تحریم کرد و از اسرائیل خواست که اقدامهای بیشتری برای جلوگیری از خشونتهای شهرک نشینان انجام دهد. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. گروه‌های ضد نژادپرستی که از پیروزی حزب راستگرای تجمع ملی در انتخابات پارلمان اروپا خشمگین هستند، روز شنبه در پاریس و سراسر فرانسه تظاهرات کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این گروه‌ها شامل اتحادیه‌ها و ائتلاف جدید چپ هستند که قصد دارند پیش از انتخابات پارلمانی زودهنگام به تثبیت مواضع خود بپردازند. اتحادیه‌های فرانسوی روز جمعه در بیانیه‌ای ضمن هشدار در مورد احتمال به قدرت رسیدن راست افراطی تاکید کردند که جمهوری و دموکراسی در خطر است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، که حزبش با فاصله چشمگیر از حزب راست افراطی تجمع ملی رتبه 2 را در انتخابات پارلمان اروپا به دست آورد، شامگاه 20 خرداد از انحلال پارلمان فرانسه و برگزاری رأی‌گیری تازه خبر داده است. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. نشست 2 روزه صلح اوکراین از امروز در سوئیس و با حضور مقام‌های ارشد بیش از 70 کشور آغاز به کار می‌کند. همزمان با تشدید تنش بین اسرائیل و گروه حزب الله، وبسایت اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که تلاش برای جلوگیری از تبدیل شدن این درگیری‌ها به یک جنگ تمام‌عیار برای کاخ سفید به یک اولویت فوری تبدیل شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی فعال کارگری زندانی در ایران شد و نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در امور حج و زیارت به دستگیری برخی از زائران ایرانی در جریان مراسم مذهبی سالانه حج در عربستان سعودی اعتراض کرد.
سپاسگزارم از محمد زرقامی با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری داشته باشیم به گزیده‌ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی می شنوید. هشدار گروه 7 به ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مخرب در خاورمیانه. و اما وعده‌های نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، ابزار جلب آرا یا تعهد واقعی؟ و همینطور نگاهی داریم به فساد در فوتبال ایران. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. سران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به گروه 7 روز جمعه به جمهوری اسلامی در ارتباط با پیشبرد برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم هشدار دادند. اونها اعلام کردند در صورتی که تهران موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مربوط به اون رو به روسیه انتقال بده، باید آماده اجرای اقدامات جدید سریع و هماهنگ این کشورها باشه. در همین زمینه رویا ملکی در گفتگو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، از این اقدام احتمالی پرسیده.
اقدامی که غرب میکنه دو گونه میتونه باشه، یا این اقدام ها تحریم های جدید، مثلا جدی کردن تحریم های نفتی ایران، یا اقدام های نظامی است. اگر به یک مرحله برسه که غیر قابل بازگشت باشه و غربی ها به این فکر باشن که فقط از طریق نظامی میتوان جلوی ایران رو گیره. اقدامات تحریمی تا کنون نشون داده که مؤثر واقع نشده، برای اینکه ایران توانسته این تحریم ها رو دور بزنه. از طریق چین مثلا به عنوان نمونه روزی 1.5 میلیون بشکه به چین نفت میفروشه. با اینکه غرب فشار آورده به چین که اگر ادامه بده به این رفتار خب برای چین هم تحریم های خواهد گذاشت، اما من نمیبینم که در کوتاه مدت نه اقدام جدید اقتصادی انجام بدن و نه اقدام نظامی، که اقدام نظامی مسلما اصلا محل فعلا نداره با وضعیتی که انتخابات آمریکا پیش روست و با وضعیتی که ما در خاورمیانه با حمله اسرائیل به غزه روبرو هستیم.
یعنی فقط یک تهدیده؟
به نظر من یک تهدیده. غرب میخواد بگه که نمیتواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفزایه. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نصب کرده جمهوری اسلامی در فردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن، این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونید که کل برجام برای این بود که زمان به اصطلاح مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
آقای مصطفی، شما اشاره کردید به مفهوم اقدام ایران، اما هدف جمهوری اسلامی چیه از ادامه این غنی‌سازی و با چه توجیهی میتونه این اقدام رو عملی کنه با توجه به اینکه خودش گزارش داده به آژانس حتی در مورد این؟
توجیهی نداره اصولا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی قبل از هر چیزی باید به مردم خودش توضیح بده که غنی‌سازی رو برای چه انجام میده. تا 60% وقتی که در 15 سال اخیر حتی از 1 گرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران استفاده نشده، حتی اورانیوم 5% غنی شده، اورانیوم 60% غنی شده، به چه کاری میاد؟ جمهوری اسلامی برای این مسئله جوابی نداره به ملت ایران بده. تنها از این سیاست غنی سازی استفاده میکنه برای مذاکراتش با غربی ها، برای که به خیال خودش با دست پری بتونه از اونها امتیاز بگیره.
در این چند سال فکر میکنید با این روشی که جمهوری اسلامی رفته جلو برای استفاده ابزاری و در جوامع بین‌المللی چقدر موفق بوده در این امر؟
موفقیتی که جمهوری اسلامی نداشته، برای اینکه وضعیت مردم رو اگر ما مشاهده بکنیم میبینیم که در این 15 سال اخیر بسیار بدتر شده. البته برای صاحبان قدرت، برای اینکه بتوانند در قدرت بمونن، وسیله خوبی بوده، متاسفانه ازش تونستن خوب استفاده بکنن که مانورهای سیاسی بدن و بتونن در موقعیت‌های مختلف به طریق مختلف از این سیاست غنی‌سازی استفاده بکنن، ولی برای مردم ایران کوچکترین بهره‌ای نداشته و همه ضرر.
یعنی فکر میکنین که این پیشرفت هسته‌ای برای ایران فقط مصرف داخلی داره؟
کاملا. هیچ استفاده اقتصادی از این مطلب ایران نمیتواند ببرد، برای اینکه غنی‌سازی اصولا حتی زیر 5% هم به کار ایران نمیاد و یک برنامه واقعا وحشتناک ویران کننده ایست برای کشور ما ایران.
گفتگویی شنیدید با مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، درباره هشدار گروه 7 به غنی‌سازی اورانیوم در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما در روزهای گذشته نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایران در تلویزیون دولتی نظرات خودشون رو در مورد مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح کردن. این میان وعده های مختلفی رو هم به مردم دادن، از وعده رفع فیلترینگ اینترنت گرفته تا آوردن گوشت به در خونه ها. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
با نزدیک شدن به 8 تیر و روز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، تلاش نامزدهای انتخابات برای جلب نظر مردم بیشتر می شود. در زمانی که شهروندان با مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، برخی نامزدها برای جذب رأی بیشتر به دادن وعده‌های معیشتی روی آوردند. این وعده 1 میلیارد تومانی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند.
یعنی جوانی که میخواد تشکیل خانواده بده بدون پیش دولت 1 میلیارد تومان اعتبار داره، میتونه توی این 3 عنصر استفاده کنه، یا بره جهیزیه بخره، میتواند این رو به کارآفرین بده، کارآفرین ما به ازای او شغل ایجاد بکنه و بیاد این تسهیلات رو از ما دریافت بکنه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در دادن وعده‌های معیشتی تا جایی پیش رفته که می‌گوید در دولت آینده می‌خواهد به مردم گوشت ارزان قیمت را در به منزل تحویل بدهد.
مردم عزیز در کلان شهر تهران کامشون شیرین میشه به خدمتی که در به منزل تحویل می‌گیرن. یعنی ما امروز مثلا تو میادین خودمون گوشت رو داریم نصف قیمت میدیم، 319 هزار تومان داریم میدیم، اما الان با شرایطی که در نرم‌افزارهای موبایلی هستش و با امکانی که وجود داره، قدر و سهم نیاز مردم رو در به منزلشون میخوایم تحویل بدیم.
بی‌ثباتی اقتصادی و به خصوص بازار ارز مشکلات معیشتی بسیاری را برای مردم به وجود آورده. این وعده محمد باقر قالیباف برای رفع این مشکل
که من بهش به عنوان هدف اصلی خودم در این چالش‌های اقتصادی بهش توجه دارم، که قبل از هر چیز تلاش کنم اقتصاد رو پیشبینی پذیرش کنم. یکی از مهمترین مشکلات در کشور ما پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد ما شده. باید پیشبینی پذیر کنیم.
مصطفی پور محمدی، نامزد دیگر انتخابات، هم تلاش کرده با گفتن جملاتی این چنینی رأی مردم را به دست بیاورد.
دولت من دولت قراره، قرار عهد و پیمانه و قرار محبت و عطوفت و عشق و عاشقی است و قرار استقرار و آرامش و متانته. من با این پیام به سوی شما آمدم.
آقای پور محمدی در حالی وعده دولت قرار و محبت و عطوفت را می‌دهد که خودش در سال 1367 عضو هیئت مرگ در اعدام زندانیان سیاسی بوده. این وعده دیگر او مبنی بر رفع فیلترینگ اینترنت.
من تلاش می‌کنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرهزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
وعده‌ای که بسیاری با توجه به سابقه امنیتی و اطلاعاتی مصطفی پور محمدی آن را صرفاً وعده انتخاباتی و به منظور جذب رأی مردم می‌دانند. مسعود پزشکیان دیگر نامزد انتخابات به مردم وعده داده که دولتش پیش از گرفتن تصمیمات مهم اقتصادی مردم را در جریان می‌گذارد. این وعده او در مورد نرخ بنزین در آینده:
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد.
سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری هم تأکید زیادی روی سیاست خارجی دارد. این شعار اصلی او برای دولت آیندهش
که در حقیقت همون خلاصه ای از کل برنامه ماست، اینه که یک جهان فرصت، یک ایران جهش، هر ایرانی یک نقش پرشکوه.
وعده تعامل با کشورهای جهان و تأکید سعید جلیلی بر استفاده از دیپلماسی در سیاست خارجی در حالی مطرح می شود که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی با ادامه سیاست خارجی خصمانه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را از بین برده و به اعتقاد کارشناسان فرصت سوزی کرده.
مهدی بگی در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گزارش میداد. اما در همین زمینه، در حالی که بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری با وعده هاشون تلاش میکنن تا دغدغه های مردم و جوانان رو دستاویز تبلیغات انتخاباتی خودشون قرار بدن، حضور اونها در بدنه دولت و ارتباط با پرونده های فسادی که دارن سوالات جدی رو درباره صداقت و توانایی واقعی اونها در ایجاد تغییرات مطرح میکنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سولماز ایکدر، خبرنگار سیاسی از اسپانیا، و ابتدا از او در مورد وعده های کوتاه و بلند مدت اونها و همچنین تأثیر این وعده ها روی طیف های مختلف مردم پرسیدم.
ببینید، هیچ کدوم از شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به مطالبه به غیر از مطالبات معیشتی، یعنی حتی کوچکتر از مطالبات اقتصادی، به وجوه دیگر مطالباتی که امروز میدونیم در سطح کشور وجود داره اشاره نکردن. مطالبات اجتماعی، مطالبات سیاسی، مطالبات کلان اقتصادی و مشخصا میخوام تاکید کنم به مسئله حقوق زنان و به صورت کاملا تاکید شده مسئله حق انتخاب آزادانه نوع پوشش هیچ اشاره‌ای نشده. اما در رابطه با مطالبات معیشتی که نامزدها مطرح کردند در طی این چند روزی که از شروع دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری می‌گذره، کاملا متوجه می‌شیم که هر کدوم چه جامعه هدفی رو و چرا مورد هدف قرار دادن. مثلا وعده‌ای مثل اینکه گوش رو در خونه‌ها می‌رسونیم که شهردار فعلی تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده بهش اشاره کرده بود که خب این تبدیل شد به واقعا یک تمسخری در سطح شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی.
بعد از تجربه ناموفق ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی هم وعده داده که طی 4 سال آینده اگر به منصب ریاست جمهوری برسه، مشکل مسکن رو با ساخت اون جبران میکنه.
وعده‌هایی که وعده‌های بدون حساب و کتاب و بدون اینکه قابلیت پیگیری داشته باشن. مثلا آقای جلیلی به عنوان یکی از نامزدهای جنایی که خودشون رو انقلابی میخونن، بدون اینکه هیچ حدودی رو براش تعیین بکنن، یک ادعایی مطرح کردن مبنی بر اینکه خب مثلا اگر که ما یه تعداد خاصی پتروشیمی داشته باشیم دیگه نمیتونیم نفت رو بفروشیم، حتی باید نفت هم بخریم، بدون توضیح مبنی بر اینکه مثلا 10 تا کارخونه پتروشیمی رو چطور میتونیم بسازیم. در بین نامزدها 2 تا وعده هست که من مشخصا میخوام بهش اشاره بکنم. یکی آقای قالیباف که در شرایطی که اکثر نامزدهای انتخاباتی ترجیح میدن که از موضوع اینترنت و فیلترینگ دست کنارش رد بشن، آقای قالیباف با یک اشاره مجهول به یک کشور اسکاندیناوی و مطرح کردن موضوع حق نظارت والدین به نحوه دسترسی کودکان زیر 18 سال به اینترنت تاکید کرده که نباید حق حکمرانی در حوزه فضای مجازی رو محدود بکنیم و دولت ها حق دارن که نظارت بکنن بر فضای مجازی و فیلترینگ اعمال بکنن. اما در مورد آقای پزشکیان من میتونم بگم تنها نامزد مجلدی بود که مشخصاً به اشاره‌ای داشت به مسئله زنان و طرح نور، اما ایشون هم تکلیف رو مشخص نکردن، یعنی نسبت به گشت نور اعتراض کردن اما باز هم تکلیف رو مشخص نکردن که خب الان قرار ما در دولت ایشون شاهد ادامه طرحهایی مثل طرح نور و گشت ارشاد باشیم یا اصلا دولت توانایی متوقف کردن اجرای این طرحها رو داره یا نه. البته که تیم تبلیغاتیشون سعی کرد که یه سری موضوعات دیگه مثل یک تک شعار زن زندگی آزادی رو توی نشستی که روز گذشته برگزار شده بود یا حضور چند زن بدون حجاب اجباری در اون همایش رو بولتر بکنه، اما واقعیت اینه ما تو این دوره از انتخابات با نامزدهای مواجه هستیم که تقریبا هیچ کدومشون وعده مشخص و قابل پیگیری نمیدن.
نامزدهای ریاست جمهوری وعده‌های بسیاری دادن، برخی از اونا با وجود اینکه همچنان در بدنه دولت هستن با پرونده‌های فساد مواجهن، ولی همچنان دارن بر دغدغه‌های مردم و جوانان تاکید میکنن.
این 6 نفر هر کدوم در سطوح مختلف در طول دوران حیات سیاسیشون پرونده‌های فسادی در رابطه‌شون مطرح بوده و خب موقعی که چهره مشهور به فسادی مثل محمد باقر قالیباف میاد در مورد فساد صحبت میکنه یا زاکانی، موضوع طبیعتاً تبدیل میشه به دستاویز جوک، با وجود این که تلاش فراوانی داره میشه که شبکه‌های اجتماعی رو کنترل و جهت‌دهی بکنن، به خصوص شبکه‌های اجتماعی که بومی‌سازی شدن مثل ایتا، مثل روبیکا، اینا رو خیلی دارن تلاش میکنن کنترل کنن. شبکه‌هایی مثل فیسبوک و اینستاگرام هم مشخصاً معلومه تلاش برای کنترل میشه، ولی خب انقدر ادعاها با واقعیت فاصله داره که تبدیل شدن به جوکی برای کاربران این شبکه ها.
گفتگوی بود با سلماز ایکتر، خبرنگار سیاسی از اسپانیا. اما فساد در فوتبال ایران که مدتیه، افشای اون در پیوند با باشگاه مس رفسنجان آغاز شده و همه فوتبال رو در بر گرفته، حالا بیشتر اهالی رسانه و ورزش و فوتبال دوستان ایران رو هم به واکنش واداشته، به طوری که به تازگی در ویدیوکست فوتبال 360 که در ایران در واقع ضبط میشه ابعاد تازه‌ای از اون رو برملا کرده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
هر روز جزئیات بیشتری از فساد در فوتبال ایران بیان می شود. در این بین و در یکی دو روز اخیر در وبسایت و ویدیوکست فوتبال 360 باشگاه مس رفسنجان مهمترین سوژه یک ماه اخیر فساد در فوتبال ایران زیر ذره‌بین رفت و بر اساس آنچه عادل فردوسی پور، هیوا یوسفی و رضا جاودانی، سه تن از اهالی ناماشنای رسانه و ورزش، در گفتگو با یکدیگر بیان کردند، ابعاد فساد باشگاه مس رفسنجان فراتر از اتهام‌های اولیه بود. پرونده موسوم به رفسنجان گیت که این روزها حسابی سر و صدا کرده. این در شرایطی است که در ویدیوکست فوتبال 360 مشخص شد که فساد رخ داده تنها به باشگاه مثل رفسنجان و فصل‌های پیشین لیگ برتر فوتبال ایران محدود نیست و در سایر باشگاه‌های فوتبال هم اتفاقاتی رخ داده که هنوز ابعاد آن روشن نشده است. در بخشی از این ویدیوکست از پرداخت چند ده میلیون تومان به یک شخص در شمال ایران برای ارائه خدمات جنسی به بعضی افراد دخیل در فوتبال کشور سخن گفته شد. رضا جاودانی، مجری و تهیه کننده پیشین ورزشی در صدا و سیما.
در شمال کشور بیان و به کسی بدن که میشه گفتش که روابط غیر شرعی و خارج از عرف رو براشون برقرار بکنه، یعنی این صحبت هم هست که میگن نزدیک 245 میلیون تومان هم این هزینه تو این چند سال مختلف شده در یکی از شهرهای شمالی کشور و این اتفاق هم متاسفانه افتاده.
رضا جاودانی همچنین در این ویدیوکست و خطاب به عادل فردوسی پور به موضوع هزینه برای جادو و جادوگری و همچنین پرداخت رشوه به داوران هم اشاره کرد.
پول جادوگر 6 میلیارد تومان باشگاه مس هزینه کرده، 750 سکه به دستور سرمربی محترم این تیم پرداخت شده از طریق آقای علی علیزاده. اینا رو که میگم چون اسامیشون اومده بعید میدونم که حالا مشکلی به وجود بیاد. بعد در حوزه رسانه هم مثلا در شهرک بنفشه کرج یک خونه یکی از اهالی رسانه داده شده و یه ماشین برها پژو 2008 به یکی از تهیه کننده های برنامه های ورزشی زارن یک ساعتی میخرن که بوده 600 میلیون تومان قیمتش بوده. یه نکته دیگه هم که بگم در مورد پولهایی بوده که به داوران داده، حالا اون داورایی که ادعا میشه ظاهرا از طریق اقوام نزدیکشون این پولها واریز بشده به اون حسابها، شماره حسابی داشتن که به اون شماره حساب بعد از اینکه اون ارزها رو تبدیل میکردن این اتفاق میافتاده.
فساد گسترده در فوتبال ایران که افشای آن از باشگاه مس رفسنجان شروع شده، حالا همه فوتبال ایران را در بر گرفته. زد و بند، رشوه به برخی داوران، فساد و جزئیات تأثیر روی نتایج رقابت‌های فوتبال و شیوه‌های آن موضوعاتی است که این روزها درباره آن به طور مکرر در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایران بحث می‌شود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما پنجشنبه در جشنواره شفیلد بریتانیا از جشنواره‌های مهم مربوط به فیلم‌های مستند، فیلمی با نام گوگوش آتشین جان درباره خواننده معروف تاریخ موسیقی پاپ ایران به نمایش در اومده. این مستند ساخته نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمان، و شبکه معروف آرته از تهیه کنندگانش محسوب میشه. نیلوفر تقی‌زاده با بابک غفوری آذر از رادیو فردا گفتگو کرده که میشنویم.
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من اطمینان بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در هر کرد، همیشه با وجود سختی‌های عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه، همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرش رو نمی‌کرده ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن. و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم، فکر می‌کنم خیلی خوش‌شانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون. حتی توی روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ به هر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخش‌های مختلف اون قابل توجه.
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیوال برای فیلم‌های مستند، خب یکی از معتبرترین ها. ما خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولاً بخشی هستش که از ستاره‌های بزرگ جهان، بخش موسیقی، گاهی فیلم‌های توش نشون داده میشه و اینی که روند فیلم چطوری خواهد بود اجازه بدید که فستیوال‌های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته و ماه‌های آینده اعلام می‌کنیم.
با اتمام گفتگو با نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ساکن آلمان، به اتمام مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.